أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. عرض ادب و احترام محضر همه شما عزیزان حاضران در کلاس، انشاءالله که صحیح و سالم باشید. عصر پنج شنبه، شب جمعه، شب رحمت و مغفرت. شاد کنیم اموات، گذشتگان، حقداران، علما، شهدا، امام راحل، فرزندانشون رو، شهدای اغتشاشات اخیر، انشاءالله همه سر سفره کرامت امیر المؤمنین علیه السلام مهمان باشند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. علیکم السلام جمیعا و رحمت الله. خوش آمدید. در آخرین بخش خطبه 176 نهج البلاغه بودیم. امیر المؤمنین سلام الله علیه بعد از بیان اون جریاناتی که بدعت و اثرات مخربی که بدعت در جامعه دارد، باز ما را رهنمون کردند به قرآن. اگر با قرآن باشید، اگر همراه قرآن باشید، هیچگاه بدعت گذاران نمی توانند شما را با خودشون همراه کنند. و جلایه امیر المؤمنین این بود: مع انه قد ذهب المتذکرون و بقی الناسون و المتناسون. خوبان رفتند، اونهایی که اهل قرآن بودند، علیکم السلام و رحمت الله، اونهایی که عامل به قرآن بودند، حرمت قرآن را نگه می داشتند، رفتند. اونهایی که موندند یا ناسونند، فراموشکارانند، یا کسانی هستند که خودشون رو به فراموشی زدند. فرمود: فاذا رأیتم خیرا فاعینوا علی و اذا رأیتم شرا فاذهبوا عن. ملاک کار شما این باشد: هر جا خیری دیدید اعانه بر خیر کنید، کمک کنید به اون خیر. هر جا دیدید سفره خیر پهن است، شما هم یه گوشه این سفره را بگیرید، کمک کنید در حد توانتون. و هر جا دیدید که شر است، اتفاق ناگوار است، خیانت است، بدعت است، ظلم است، فذهبوا عن، سریع از اونجا دور بشید، ترک کنید اونجا را. قبلا هم محضر شما عرض شد، امیر المؤمنین سلام الله علیه در بیان کمک به خیر هیچ شرطی نمیگذاره. نمیگه اگر اقوامت روزه گرفتن برو کمکشون، ولی اگر غریبه ها روزه گرفتن کار نداشته باش. فرمود هر جا خیر است تو برو. ملاک خود خیر است، دیگه هیچ شرط و شروطی نداره. ملاک خود شر است، دیگه هیچ شرط و شروطی نداره. اگر همسر من، پدر من، برادر من، اقوام من، همسایه من شرارت می کند، من باید از اونجا دور بشم. این نیست که چون که پسرمه، چون که جزء اقوام منه، خب حالا گناه هم می کنن، غیبت هم می کنن، مال مردم رو هم می خورن، ظلم هم می کنن، من میگم نه دیگه، اینجا طوری نیست. ملاک اگر خود خیر باشد، ملاک اگر خود شر باشد، دیگه این پارتی بازی ها و قوم و خیش بازی ها، این عصبیت ها دیگه تأثیر نداره. هر جا ظلم است جلوی او میستی، هر جا خیر است تشویق میکنی. متاسفانه بسیاری از ما اینطور نیستیم. اگر شر منتسب به خودمون باشه، سعی میکنیم یه جوری ماسمالیش کنیم، یه جوری بگیم طوری نیست. ولی اگر همین عمل را دیگران انجام بدن، قشقرق به راه میندازیم که ای وای بر اسلام، اسلام منهدم شد. این خیلی بده. ملاک خود خیر باشد، ملاک خود شر باشد. هر جا شر است از هر کی میخواد صادر بشه، از اونجا دور شو. و هر جا خیر است از هر کی میخواد صادر بشه، برو کمک کن. برو تو هم خودت رو در خیر دخالت بده. و اذا رأیتم شرا فذهبوا عن فان رسول الله صلی الله علیه و آله کان یقول، پیامبرتون رسول مکرم رسول رحمت کان یقول مکرر و مرتب میفرمود یا ابن آدم اعمل الخیر و دع الشر، فرزندان آدم عمل کنید به خیر و ترک کنید رها کنید شر را. فاذا انت جواد قاصد، فاذا انت یعنی اگر این گونه باشی، اگر این حرفی که زدم را عمل کنی، جواد قاصد. جواد یک معناش به معنای بخشنده بودن، یک معناش همون لفظ جاده است. جواد جمع جاده است. عرب به اسبی که تیز رو باشه، جاده ها رو زود طی کنه بهش میگه جواد، به معنای تند رو بودن. قاصد به معنای معتدله، اون کسی که میانه راه رو میگیره، مستقیم میره تا به مقصد برسه. فرمود شما در یک صورت تند میروید و به مقصد میرسید، این که اعمل الخیر و دع الشر. هر کدام از این دوتا را از دست بدید، یا کند می روید یا بیراهه می روید. کند رفتن خودش برای ما عیبه، آرام آرام در این راه رفتن یعنی به مقصد نرسیدن، در حالی که حضرت فرمود ان لکم نهایتا فانتهوا الی نهایتکم، باید به مقصد برسید. خب ما اگر که عمل به خیر نکردیم یا عمل به شر کردیم، در هر دو صورت ما سرعتمون یا متوقف میشیم یا سرعتمون خیلی کم میشه و گاهی اوقات اصلا از جاده بیرون میریم. بعد در اون روایت فرمود که در نهج البلاغه است، از ائمه دیگر هم صادر شده این روایت، که اگر کسی از راه راست منحرف بشه، سرعت حرکت هیچ سودی براش نداره مگه انحراف بیشتر. لا یزید سرعت السیر الا بعدا، هرچه بیشتر بره از مقصد دورتر میشه. اونجا دیگه تند رفتن سود که نداره، هیچ ضرر هم داره، چون تو رو هی دورتر میکنه از مقصد. پیامبر اکرم فرمود یا ابن آدم اعمل الخیر و دع الشر فاذا انت جواد قاصد، اگر با این دو شرط عمل به خیر و ترک شر حرکت کردی، تو با سرعت به مقصد میرسی. مفهوم مخالفش اینه دیگه، اگر این دو حرف را عمل نکردی، یا سرعت کم یا اصلا به مقصد نمیرسی. حضرت کنه میخواد این بحث شر را یه مقداری برای ما جا بندازه. این که میگم اهل شر نباشید، شر را رها کنید، دور باشید از شر، حضرت دست میگذاره روی یک عنوان کلی به نام ظلم. اهل ظلم نباشید. این بخش رو خوب توجه بفرمایید، یکی از اون تقسیم بندی های فوق العاده مهم نهج البلاغه است. فرمود الا و ان الظلم ثلاثه، بدانید آگاه باشید ظلم سه قسم است و از این سه قسم خارج نیست. یک، فظلم لا یغفر، ظلمی که هرگز بخشیده نمی شود. و ظلم لا یترک، ظلمی که ترک نمی شود، یعنی بازخواست دارد، حساب و کتاب داره، باید فردا برای او احتجاج کنی، دلیل اقامه کنی. اگر دلیل نداشته باشی، خلاصه گوشت رو می گیرن. و سوم، و ظلم مغفور لا یطلب، ظلمی که بخشیده میشه و از او دیگه طلب نمیشه، حساب و کتابی درش نیست. سه تا ظلم را مطرح کرد: ظلمی که بخشیده نمی شود، ظلمی که ترک نمی شود، و ظلمی که محاسبه نمی شود، ازش گذشت میشه. خب ما این سه ظلم را باید بشناسیم. هر کدام از اینها یک بخشی از جامعه درگیرش هست و اگر اینها رو بشناسیم میفهمیم ای داد بیداد، ما اگر جزء گروه اول و دوم باشیم کارمون زاره، رهامون نمیکنن، نمیبخشن ما رو. خب خود حضرت توضیح میده. فاما الظلم الذي لا يغفر فالشرك بالله، اون گناهی که به هیچ وجه بخشیده نمیشود، او شرک به خداست، شرک بخشیده نمیشود. قال الله سبحانه ان الله لا يغفر ان يشرك به اگر نشنیدید خدای متعال در قرآن فرمود ان الله لا یغفر ان یشرک به، خدا نمیبخشد کسی را که مشرک شده باشد. شرک برای خدا دومی تراشیدنه، خدا را از الوهیت انداختنه. خب خدا چنین کسی رو که نمیبخشه. تو خدا را قبول داشته باش بعد بگو اشتباه کردم، میبخشد. ولی وقتی تو خدا را قبول نداشته باشی میگه برو ببینم کی میتونه تو رو ببخشه. مشرک مشکلش اینه که دیگه جز خدا پشتوانه‌ای برای خودش نداره و خدا هم او رو تحویل نمیگیره. آیه آیه مهمی است. من کرارن در همین کلاس این آیه رو محضر عزیزان خوندیم. یه جمله‌ای داره مرحوم خویی رضوان الله علیه در منهاج البراءه، خیلی جمله عجیبی است. ایشون میگه که وقال بعض المحققون، بعضی از آقایان محقق، علمای محقق میگن این جمله قرآن، این آیه قرآن ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، این هاذه الآیه ارجاء آیه فی القرآن، رجاء کامل در این آیه است، امیدوار کننده ترین آیه قرآن این آیه است. مرحوم خویی از قول محققین نقل میکنه که برخی از محققین قائلن این آیه، حالا توضیح میدم معنای آیه چیست، این آیه دیگه بیش از این ما رجاء در قرآن نداریم، خدا وقتی که خواسته خیلی امیدوار بده به ما این آیه را فرمود. البته یک قول دیگر هم هست و اون قول شاید قول معروفتر و مشهورتری باشه در این که پر امیدترین آیه قرآن چیست. در مجمع البیان، در تفسیر صافی مرحوم فیض کاشانی، در نور الثقلین، در کتب تفسیری متعددی در ذیل آیه قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. این آیه خیلی آیه عجیبی است. همون لحظه‌ای که ما در حال گناه هستیم قل یا عبادی الذین اسرفوا، ای بنده گناهکار من، خدا میگه تو هر کاری هم که بکنی آخرش بنده خودم هستی و من چه کنم با تو مگر این که تو را ببخشم، من غفورم، من رحیمم، لا تقنطوا من رحمت الله. بسیاری از بزرگان فرمودن این آیه قل یا عبادی الذی، این امیدوار کننده ترین آیه قرآن. اتفاقا از امیر المؤمنین سلام الله علیه هم روایت داریم که فرمود ما فی القرآن آیتون اوسع من یا عبادی الذین، هیچ آیه ای از قرآن وسعت رحمتش و رجاش به اندازه این آیه نیست. خب حالا طوری هم نیست، ما هر دو آیه را ذکر میکنیم، هم آیه قل یا عبادی که خداوند میگه ناامید نباشید من بخشندم، هم این آیه‌ای که الان مورد بحث ان الله لا یغفر ان یشرک به، هر دو آیه نهایت رحمت خدا را میرساند. من الان این رو توضیح میدم محضر شما، شما ببینید چقدر عجیبه، چقدر خدا مهربانه، چقدر دستگیره. آیه قرآن اینه، من اول آیه رو بخونم بعد قسم دوم و سوم ظلم را از محضر امیر المؤمنین استفاده میکنیم. آیه 48 سوره نساء، خوب روی این آیه تأمل بفرمایید. فرمود ان الله لا یغفر ان یشرک به، اگر کسی مشرک شد خدا هرگز او را نمیبخشد. و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، و غیر از شرک را میبخشد ولی برای هر کی که بخواد. لمن یشا یعنی دل بخواهی، اصطلاح فارسیش. خب حالا نیاز به توضیح داره. نکته اول، هر گناهی با توبه بخشیده می شود، حتی شرک. هر گناهی با توبه بخشیده می شود حتی شرک. پس این که فرمود ان الله لا یغفر ان یشرک به، منظور اینه اگر کسی مشرک شد و تا پایان عمر هم توبه نکرد و با شرک از دنیا رفت، خدا این رو نمیبخشه. ولی معناش اینه دیگه، ولی اگر کسی مشرک شد و توبه کرد خدا میبخشه. و ما یه قاعده داریم به نام قاعده اولویت، میگه وقتی که خدا بزرگترین گناه را که همین شرک است بخشید، خود قرآن میفرماید شرک بزرگترین گناهه. و از قال لقمان و لبنهی به هویه ازو یا بنی لا تشرک بالله ان الشرك لظلم عظیم. خب این شرک بزرگترین گناه است و اگر خدا با توبه میبخشد گناهان کوچکتر رو نمیبخشه، حتما میبخشه. پس قسمت اول آیه این شد، خدا شرک را بدون توبه نمیبخشد، ولی شرک و غیر شرک را با توبه میبخشد. خب حالا مگر دیگه چی مونده؟ اون بخش دوم آیه. اینجا خیلی مهمه، اینجا اون جمله مرحوم آیه خویی معنا پیدا میکنه. جمله دوم اینه و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خدا گناهان کمتر از شرک را که توبه هم نکرده باشید میبخشد بدون توبه، ولی لمن یشاء. اگر کسی توبه کنه که دیگه لمن یشاء نیست که. این تفسیر، تفسیر آیت الله جوادی است. من دیدم بزرگان طور دیگری تفسیر کردن، ولی این ظرائف رو ایشون بیان کرده است. ایشون میفرماید خب اون بخش اول که گفت من با توبه همه گناهان رو میبخشم، دیگه معنا نداره باز خدای متعال بگه و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خب اگر کسی توبه کند که همون قسمت اول آیه شامل حال شد، خدا بخشید تمام شد و رفت. و اگر توبه کسی توبه کرد دیگه لمن یشاء نداره. خدا گفته هر که توبه کرد من میبخشم، ولی وقتی میگه لمن یشاء یعنی معلوم نیست ببخشم یا نبخشم. خب تو اگر توبه کردی که خدا حتما میبخشه. پس اینجایی که گفت لمن یشاء یعنی تو توبه نکردی. گناه کمتر از شرک است، توبه هم نشد، ولی احتمال دارد خدا ببخشد. این دیگه اوج رحمت خداست. خدا دنبال یه بهانه‌ایه، میگه تو یه وقتی برای حسین دلت شکست، شب جمعه بود، رفتی روزه، رفتی مجلس، یه دعای کمیلی خوندی، هزار بار گناه هم داشتی، ولی یه وقتی دلت شکست، یه وقتی یه فقیری رو دیدی آه کشیدی، آه من اسماء الله، امام صادق فرمود، یه وقت مریض شدی، هزاران هزار گناه در قلب و جان تو بود، از هیچ کدومم توبه نکردی، ولی یه وقت خیلی شدید مریض شدی، اونجا از عمق جانت آه کشیدی. یه وقت امام صادق با اصحاب رفته بودن دیدار یه مریضی، بنده خدا عیادت مریض، بنده خدا آه میکشید. اطرافیان گفتن بابا آه چیه؟ تو مریضی، الله بگو، یا الله بگو، یا رب بگو، ذکر خدا بگو. امام صادق فرمود همین هم ذکر خداست، آه من اسماء الله، آه هم ذکر خداست. یه وقت این از عمق جان آه میکشه، فردای قیامت خدا میگه ما دنبال بهانه بودی تو را بخشیدی. یکی خانواده شهیده، یه نفر میبینی جانبازی رو سالها مراقبت کرده، پرستاری کرده، بالاخره به یک نحوی یک کاری کرده، خدا میگه من به خاطر همون کار از همه گناهات صرف نظر کرده، با اینکه توبه هم نکردی. البته خدا بین خوف و رجا ما رو گذاشته دیگه، نفرموده اگر گناه کردی و توبه نکردی من میبخشم، گفته شاید ببخشم. یعنی این امیدواریه هست، ولی از اون طرف هم شاید نبخشه ها. شما به فکر این باشید که پرونده اعمالتون درست باشه و برید اون طرف، چون معلوم نیست ببخشه. ولی قطعا و یقینا ادعی هستند که با این که گناه غیر از شرک داشتن و بی توبه هم از دنیا رفتن، ولی باز خدای متعال اونها رو میبخشه. این اوج رحمت خداست. قال المحققون هذه الآیه ارجاء آیة فی القرآن. پر از امیده، هر چه گناه کردی ناامید نباش، هر چه گناه کردی من میبخشم، با یه توبه، با یه عشق، با یه آه، با یه توجه، با یه استغفار همه را بخشیدم. خود حضرت سلام الله علیه در بخش اول فرمود ظلم سه قسمه، اون ظلمی که بخشیده نمیشود و او شرک است، البته به شرط این که توبه از شرک نشود. خب و اما ظلم الذی یغفر، در سه تا قسمتی که اول فرمود ظلم لا یغفر، ظلم لا یترک، ظلم مغفور لا یطلب. حالا در بیانش حضرت لف و نشر مشوش به کار برده. و اما الظلم الذی یغفر ف فظلم العبد نفسه عند بعض الحنات، اون گناهی که بخشیده می شود و خدا پیش رو نمی گیره، خدا خیلی دنبال نیست که تو رو اذیت کنه، اون ظلمی است که انسان به خودش کرده، یه گناهی از او صادر شده که مربوط به خودش بوده، جنبه اجتماعی نداشته، حق و ناسی درش نبوده، خودش خطا کرده و چه بسا در همین دنیا هم چوبش رو خورده. مثلا کسی که جوانیش رو به بتالت گذرونده باشه، اهل کار نباشه، اهل درس نباشه، همینطوری گذرونده پی عیاشی. خب این وقتی که یه ذره سنش رفت بالا، نه پول داره، نه حرفه داره، نه جایگاه اجتماعی داره، این شکستگی خودش جزای همون گناه اوست. تو گناه کردی، به بتالت گذروندی، نتیجهش همینجا بهت میرسه. همین که میبینی چقدر حقیری، میبینی برای هر چیزی باید به دست این و اون نگاه کنی، این خودش یه جورایی میشه جزا و عقوبت همون گناهی که انجام دادی. حنات به معنای کارهای کوچکه که ما ازش تعبیر میکنیم به گناهان صغیره. حضرت فرمود اگر کسی نسبت به خودش گناهان صغیره انجام بده، خدای متعال ازش میگذره و خیلی پیش رو نمیگیره. باز اینجا هم توضیح نیازه. این که کسی گناه صغیره بکند و بعد خدا هیچ کاریش نداشته باشه، این نیست، به شرط این که مرتکب کبیره نشود. این آیه قرآن است. قرآن کریم می‌فرماید ترک گناهان کبیره خودش محو کننده گناهان صغیره است. این تجتنبو کبائر ما تنهون عن، اگر شما دست از گناهان بزرگی که از اون نهی شده اید بردارید، نکفر عنکم سیئاتکم، ما از گناهان دیگر شما میگذریم. مقصود گناهان صغیر است. اگر انسان اهل گناه صغیر باشد، چهار تا گناه کرد، چهار تا اشتباه کرد، ولی هیچگاه سمت اون گناهان کبیره نرفت، خدا میگه همین که تو پاس داشتی حرمت را، همین که سمت اونها نرفتی، من ازت میگذرم. البته داخل پرانتز، یکی از گناهان کبیره اصرار بر صغیره است. بعضی از گناهان هستن صغیرن، حالا اینکه ملاک کبیره و صغیره چی باشه اصلا نمیخوام ورود کنم، ولی اگر کسی مکرر یک گناه کوچک را انجام داد، خدا میگه خود این گناه را براش کبیره بنویسید. اصرار بر صغیره مساوی است با کبیره بودن گناه. ولی حالا یه نفر چهار تا گناه کرد، چهار تا خطا کرد که اتفاقا در همین دنیا هم چوبش رو خورد، مزراتش رو دید، خدای متعال میگه اگر سمت گناهان کبیره نری، من طوری نیست، من ازت میگذرم. گناه اول گناهی که بی توبه بخشیده نمیشود، شرک است، ولی اگر توبه کنی بخشیده میشه. گناه دوم گناهی که خیلی خدا پیش رو نمیگیره، گناه صغیره است، به شرط این که سراغ کبیره نری. و بخش سوم که شاید بیشتر مورد توجه باشه، و اما ظلم الذی لا یترک، اون ظلمی که خدا ترکش نمیکنه، پیش رو میگیره تا به نتیجه نرسه ولت نمیکنه، تا جهنم میبره تو را، برای اینکه این گناه تکلیفش مشخص بشه، به هیچ وجه با اون مصالحه نمی کند، نمی گه حالا ازش بگذری. او چه گناهیست؟ و اما الظلم الذی لا یترک فظلم العباد بعضهم بعضا، این که آدم به رفیقش، به همسایش، به همشهریش ظلم کند، حق الناس، گناهیست که خدا ازش نمی گذره، خدا دست از او بر نمی داره، خدا به خیر بگذرونه. اینکه انسان اهل حق و ناس باشه. و متاسفانه و متاسفانه در دورانی که ما هستیم، حق و ناس کردن مثل آب خوردنه، از کوچکترین امور اجتماعی تا بزرگ. چون کسی که اختلاس میکنه میلیاردها میلیارد حق مظلوم، حق فقیر، حق مستمند رو بالا میکشه، او چه عذابی در انتظارشه. تا مایی که در یه رانندگی ساده، در یه قضاوتی که باید نسبت به کسی در اخبار داره پخش میشه، یه نفر داره حرف میزنه تو صف نونوایی، یه گفتگویی میشه، موضع گیری ما حق و ناسه، آبروی کسی رو بردن، بدون تحقیق حرف زدن. وقتی که تو صف رانندگی، تو صف پمپ بنزین، کوچکترین اعمال اجتماعی ما در مزان حق الناسه. خیلی باید دقت کنیم. فرمود خدا از این نمیگذره، دست بر نمیداره، حتما این رو محاسبه میکنه و حتما برای این مؤاخذه میکنه. این روایت امام صادق رو ببینید. امام صادق سلام الله علیه فرمود که خدا به یکی از انبیاش وحی فرستاد که برو پیش حاکم زمانه خودت. خب چی برم بگم خدایا، من پیغمبرم، برم به حاکم زمانه، به پادشاه زمانه چی بگم؟ فرمود برو بهش بگو اننی لم استعمل که علا سفک دما و اتخاذ الانبال، من اگر به تو قدرت دادم، حکومت دادم، اجازه دادم بر مردم ریاست کنی، این نبود که بخوای خون مردم رو بریزی ها، این نبود که اموال مردم رو به زور ازشون بگیری ها، انما استعمل تو که تکف انی اصوات المظلومین، من قدرت به تو دادم که تو آه مظلوم را از ظالم بگیری، نگذاری به کسی ظلم بشه. حالا اینجاش مد نظرمه. فرمود فانی لم اد و ظلم ظلامتهم، من دست بر نمی دارم از ظلمی که به اونها شده. و این کانو کفارا، اگرچه اینها کافر باشن. خدا خیلی غیرتی رو حق الناس، میگه اگر تو به یک کافر هم ظلم کردی، من حاضرم تو یه مؤمن رو جهنم ببرم. چرا ظلم کردی؟ چرا؟ خب بیدین بود قبول، ولی چرا آبروش رو بردی؟ یه بیدین موجهی بود، دین نداشت، ولی آدم موجهی بود، آسیبش، ضررش به کسی نه، تو چرا بی آبروش کردی؟ چرا مشکل براش به وجود؟ این جمله خداست دیگه. و انکان و کفارا، ولو این که کافر باشد، تو حق نداری بی آبروش کنی، حق نداری حقش رو بخوری، بهش ظلم کنی. حالا دیگه شما حساب کنید، طرف حساب ما وقتی یه مؤمن باشه چه اتفاقی میفته؟ وقتی ما حق مؤمنین رو بخوریم، وقتی کسی گناهی کند که آبروی نظام اسلامی بره، همون نظامی که 300,000 جوان پای او قربانی شدن. خب هر شهیدی که رفت که بالاخره تنها که نبود، پدری داشت، مادری داشت، عمو داشت، خاله داشت، زن داشت، بچه داشت. 300,000 شهید رو باید ضبط داره 4-5-6 کنی. 7-8 نفر آسیب دیدن از شهادت این شخص. بچه یتیم شد، یه مادری فرزندش رو از دست داد. اینا مگه میگذنن از تو؟ یه حرفی بزنی، یه پستی بگذاری، یه موضع گیری کنی، آبروی نظام بره. فلانی مسئولیت قبول میکنه، نمیتونه از عهده مسئولیت خارج بشه، مشکلاتی، خب فردا گریبانت رو میگیرن. حضرت فرمود خدا از حق الناس نمیگذرد و حق الناس رو قطعا و یقینا مجازات میکنه. خب اینجا سوال پیش میاد، مگه بناس چی کار کنه؟ حالا بریم هم جهنم، مگه جهنم چیه؟ هی ما رو میترسونید از جهنم، نهایتش اینه یه 4 شلاق به ما بزنن دیگه. جوان ها هم میگن با من باشگاه رفتم، من فلانم، ما رو از اینجور چیزها نترسون. حضرت فرمود که باشه، فقط بدان القصاص هناک شدید. قصاص اینجا به معنای این قصاص دنیایی نیست، اینکه بگیرن کسی رو قصاص کنن، انگشتش رو قطع کنن، اعدامش کنن. قصاص به معنای عقوبت اخروی است. فرمود القصاص هناک شدید، در مورد حق الناس عقوبت خیلی شدیده. بیشتر توضیح بدم؟ باشه. لیسه و جرحون بالمدا ولا ضربن بسیاد. مجازات حق الناس این نیست که جرحن بالمدا. مدا یعنی چاقو. چاقو بردارن تمام بدن تو خراش بندازن، قطعه قطعه کنن. مجازاتش این نیست. تا ولا ضربن بسیاد، مجازات بی آبرو کردن مردم و حق الناس این نیست که شلاق به بدن تو بزنن. پس چیه؟ ولکنه ما یستسقر ذلک معه، هرچی هست نمیدانیم، ولی اونقدر میدانیم که چاقو به بدن کسی کشیدن، اعضای پیکر او رو جدا کردن، در مقابل اون عقوبت اخروی هیچه، خیلی کوچیکه. چیه دیگه ازت نفرمود؟ فرمود همینقدر بسه. اونقدری هست که سخت ترین عذابهای دنیا در مقابل او اصلا به چشم نمیاد، چه برس به این که کسی بره در اون درکات جهنم، در اون جاهایی که عذاب سنگین است، شدید است، اهل جهنم به اونها نگاه میکنن، میگن خدا به داد اونها برسه، اونایی که خودشون در عذابن. حضرت فرمود مراقب حق الناس باشید. حق الناس سخت است، اونقدری که سخت ترین عذابهای دنیا در مقابل او هیچه. حالا شما خودتون تصور کنید آدم آبروی کسی رو برده، حق کسی رو خورده، چقدر زحمت داره بری عذرخواهی کنی، حلالیت به طلبی، پولی که برداشتی رو سر جاش بیاری، شاید سختت باشه، شاید یه مقداری بهت فشار بیاد، ولی عذاب اون طرف اونقدر سخت است که این سختی ها اصلا در مقابل او هیچه. همین امروز باید تسویه حساب کنیم، حق الناس رو به فردا نندازیم. حضرت در پایان خطبه فرمود فایاکم و تلون فی دین الله، بپرهیزید از این که اهل تلون باشید. لون یعنی رنگ، تلون یعنی رنگ عوض کردن. بپرهیزید از این که هر روز یه رنگ، هر روز یه چهره، حزب باد نباشید، در دینداریتون ثابت قدم و مستحکم باشید. العمل العمل ثم النهایه النهایه والاستقامه الاستقامه ثم الصبر الصبر والورع الورع. استقامت، دوبار استقامت باید بکنید، خیلی نیاز به استقامته. مباد دینداری شما دینداری رنگ عوض کردنی باشه. امروز عرف چیست؟ امروز مردم طرفدار چیان؟ ما هم دینداریمون همونطوره. فردا چطوریه؟ ما هم همون. هی رنگ عوض نکنید در دینداری. دینداری امیرالمومنین رو ببینید از ابتدا تا انتها هیچ فرقی نکرد. امیرالمومنین کی با ظلم سر سازگاری داشت؟ کی از حق کوتاه آمد؟ کی سر سفره خلاف نشست؟ کی سر سفره شبه نشست؟ حضرت در تمام ادوار، چون جایی که با پیغمبر بود، چون جایی که خان نشین بود، چه امروزی که حاکم جامعه اسلامی است، یک مسیر را داره طی میکنه و مؤمنین واقعی این گونه است. ایاکم و تلون فی دین الله، بترسید بپرهیزید از این که مدام رنگ عوض کنید، چند رنگه باشید در دین خدا. همون حرفی که حضرت فرمود بترسید از این که چند زبانه باشید، اینجا هم فرمود بترسید از این که چند رنگه باشید، یه رنگ باش، صاف و صادق باش. فَإِنَّ جَمَاعَةً فِي مَا تَكْرَهُونَ مِنَ الْحَقِ. یکی از عللی که انسان هی رنگ عوض میکنه چون میخواد با همه باشد. حضرت فرمود ببینید شما اجتماع بر حق کنید، اهل اجتماع باشید، ولی اجتماع بر حق، ولو اینکه خیلی هم به دلتون نباشه. ملاک حق است، چه خوشت بیاد چه خوشت نیاد، تو طرفدار حق باش ولو اینکه بر خودت هم سخت بگذره. فرمود فان جماعه فی ما تکرهون من الحق، اون اجتماعی، اون اتحادی که بر محور حق باشد، و اگرچه فی ما تکرهون، شما کراهت داشته باشید از اون، این اتحاد همراه با کراهت خیر من فرقه فی ما تحبون، بهتر است از اون تفرقه‌ای که خوشتون میاد ازش. آدم بعضی وقتها از تفرقه خوشش میاد، فی ما تحبون من الباطل، تفرقه همیشه باطل است، اتحاد همیشه حقه. فرمود شاید تو از حق ناراحت بشی ولی ازش دست بر ندار، شاید از باطل خوشت بیاد ولی سمتش نرو. اتحاد داشته باشید، اجتماع داشته باشید، هیچگاه سمت تفرقه نرید. خیر شما در اتحاد است، خیر شما در آن است که کنار هم باشید. و ان الله سبحانه لم يؤت احدا بفرقه خيرا، خدای متعال عطا نکرده است به احدی به خاطر تفرقه و جدایی و انشقاق خیر و برکت را. هر کسی از تفرقه زد، دم از جدایی زد، دم از انشقاق زد، خدا خیر به او نداد، حالا ممن مزا و ممن بقا، چه اونایی که قبلا بودن، چه اونایی که هستن، چه اونایی که بعدن میاد، این سنت الهی است. سنت خدا آن است که ما با جماعتیم، همه باید حول محور حق جمع بشن. نترسید، اگرچه شاید سختتون باشه ولی شما حق مدار باشید، زیر بیرق حق سینه بزنید، اتحاد داشته باشید. اگر تفرق آمد برکت میرود. اینو یادتون باشه. مجموعه های فرهنگی، مساجد، هر جا، هیئت‌های مذهبی، هر جا تفرق آمد، این تعبیر امیرالمؤمنینه، خیر میرود، برکت میرود. گذشته و حال آینده هم نداره، سنت الهی بر این تعلق گرفته. اتحاد برکت میآورد، تفرقه باعث بیخیر و برکتی است. یه نکته رو داخل پرانتز عرض کنیم. ببینید، اختلاف لازمه اختیار انسانه. ما یه اختلاف داریم، یه تفرقه داریم. اختلاف لازمه انسانیته. من یک انسانم با یه ویژگی ها، با یه محیطی که پرورش پیدا کردم، با یه پدر و مادر، با یه افکار خاص، شما یه نفر دیگه ای. اختلاف طبیعی است، اختلاف لازمه زندگی است، ولی تفرقه لازمه زندگی نیست. تفرقه همون عاملی است که زندگی را از بین میبره. ما با اختلاف مشکلی نداریم. دو تا جوان که میخوام برن سر خونه بعد، اگر اینها دنبال این باشن که ما اختلاف نداشته باشیم، این اصلا شدنی نیست. تعبیر قرآن کریم اینه: ولو شاء ربک لجعل الناس امه واحده ولا یزالون مختلفین. تا هست اختلاف هست. اختلاف جزء ارکان جامعه بشری است، چون هر کسی اختیاری داره، هر کسی تربیتی داره. اختلاف بد نیست، اتفاقا خوب عرض میکنم، ولی اون چیزی که بعد ازش پرهیز کرد تفرقه است. اختلاف تا وقتی که اختلاف واقعی بماند بسیار خوب است، ولی اگر باعث شد چون من چیزی را نمیپسندم و تو همان را بپسندی، پس از هم جدا بشیم، اینجا رو دیگه نداریم. ما باید با اختلافاتمون وحدت داشته باشیم. درست من شیعه هم تو سنی هستی، ولی ما اونقدر مشترکات داریم که حول یک محور جمعیم. اختلاف هست ولی تفرقه نیست. روایت از وجود مقدس رسول اکرم پیغمبر فرمود: اختلاف امتی رحمه. در ذیل این روایت خیلی ها دست به قلم شدند، حالا با انها مختلف شروع کردن به تفسیر. اختلاف امتی رحمه، اختلاف داشتن، مختلف بودن امت من، این خودش برکت رحمت خیلی هم خوبه. والا البته نیاز به تفسیر داره. من دو تا مطلب رو ذیل این حدیث نبوی عرض کنم که یه وقتی باعث انحرافی شبهه چیزی نشه. ببینید، تفاسیر مختلفی در مورد این روایت نبوی گفته شده. من دو تاش رو عرض میکنم. یک این که اختلاف امتی رحمه، یعنی اختلافی که منجر به تفرق نشود خیلی خوبه. بهش میگن امروزی و با کلاسش میشه تضارب آراء. یعنی من یک نظر دارم، شما یک نظر داریم، میشینیم با هم گفتگو میکنیم، ادله را بیان میکنیم، ادله را نقد میکنیم، و در همین گفتگوها پویایی است، در همین گفتگوها رشد است. هر دانشمندی که آمد و حرف جدید آورد، گفت من قبلی ها رو قبول ندارم، به نظر من دانشمند قبلی اشتباه گفت، خودش نشست بررسی کرد، تحقیق کرد، کم و زیاد کرد، مقایسه کرد، و بعد به نتیجه رسید که این یک روش جدید است، این یک داروی جدید است، این یک صنعت جدید است. اگر همه مردم میگفتن آقا قبلی ها که تحقیق کردن، دیگه چه نیازی به فکر ما، پیشرفت حاصل نمیشد. در همین تضارب آرا است که حق معلوم میشه. شما ببینید ائمه ما همه اهل مناظره بودن. مناظره یعنی چی؟ یعنی طرف می آید، نظرش را میگوید، اصلا زندیق خداپرست نیست. امام هم نظرش رو میگه، بعد این دوتا نظر شروع میکنن کلنجار رفتن، حق آشکار میشه، حق معلوم میشه. اختلاف امتی رحمه، این که مردم اختلاف داشته باشن خیلی هم خوبه، ولی به شرط این که اختلاف سر از تفرقه در نیاورد. نگیم پس حالا که تو سنی هستی من شیعم، حالا که تو مقلد فلانی هستی من مقلد فلانی هستم، پس تمام بشه. تو یکم حجابت این طوریست من حجابم این طوریه، پس تمام بشه. نه آقا، ما اونقدر مشترکات زیاد داریم که این اختلافات کم هیچ نمیتواند ما رو گسسته کنه، متفرق کنه. این یک تفسیر. و تفسیر دوم تفسیری است که مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب معانی الاخبار دارد. کتاب معانی الاخبار یک کتابی است که خبرهایی که یه مقداری فهمشون سخت هست، روایات رو ایشون ترجمه میکنه، حالا از خودش یا از لسان روایات دیگه. در ذیل همین روایت اختلاف امتی رحمه، ایشون از وجود مقدس امام صادق روایت ذکر میکنه که اینجا اختلاف به معنای این اختلافی که شما فکر میکنید نیست. اختلاف یعنی تضارب آرا، یعنی من نظری دارم تو نظر. حضرت فرمود نه، اختلاف معانی مختلفی داره. یکیش همینه که شما میگید، ولی یک معنای دیگه هم داره. عرب به رفت و آمد میگه اختلاف. آیش این ان فی اختلاف لیل و نهار، نه اینکه شب و روز با هم اختلاف دارن دیگه. در رفت و آمد شب و روز نشانه هایی است برای انسان های اندیشمند. اینکه شب می رود روز می آید، روز می رود شب می، در همین گردش و رفت و آمد. امام صادق فرمود این روایت نبوی مقصودش اینه، اختلاف امتی رحمه، یعنی از هر قبیله ای، از هر شهری یک عده ای بیان حرکت کنند، رفت و آمد کنند، بیان به مراکز علمی، به مشهد، به قم، به نجف، اون زمان در مدینه، در مکه محضر پیغمبر، علوم دینی رو یاد بگیرن و بعد برن در شهر خودشون اینها رو به مردم برسانن، مبلغ دین بشن. رفت و آمد مبلغان دین رحمت است، دین را میگیرن به دیگران میرسانند. حالا ما معنای اولش رو اینجا مد نظرمون بود، این که اختلاف باید باشد و اختلاف رحمت هم هست، به شرط این که به تفرقه نرسه. دو خط پایانی خطبه فرمود یا ایها الناس، آی مردم، طوبی لمن شغله عیبه عن عیوب الناس. این یکی از اون توصیه های مؤکد امیرالمؤمنین در نهج البلاغه. طوبی به معنای خوش به حالشه، خوش به حال کسی که شغله عیبه عن عیوب الناس، مشغول کرده است او را عیب خودش، نه اینکه حواسش به عیب مردم باشه. مشغولیت او عیوب خودش است، اصلا فرصت این را ندارد سرک بکشه در زندگی دیگران، عیب دیگران رو بررسی کنه. فضول کسی است که فکر کرده خودش کامله، میگه باشه الحمدلله مشکل نداریم، بریم مشکل دیگران رو پیدا کنیم. ولی تو اونقدر ایراد داری که اگر تمام عمر عیبیابی کنی خودت را و تمام عمر در راه اصلاح عیوبت باشی، وقت کم میاری، دیگه اصلا فرصت نیست که بری سراغ عیوب دیگران. فرمود خوش به حال این آقا، حواسش به عیوب خودشه نه عیوب دیگران. و باز طوبی لمن لزم بیته و اکل قوته، خوش به حال کسی که لزم بیته، یعنی در خانه نشسته است، گوشگیر شده است، خیلی اهل اجتماع نیست، و اکل قوته، سر سفره خودش نشسته، لقمنانی را که دارد میخورد، با جباران، با دیکتاتورها رفت و آمد نداره، برای اینکه یه مقداری سفرهش چربتر بشه با هر کسی نشست و برخاست نداره، به همون چیزی که دارد راضی است و همون را میخورد. و اشتغل به طاعت ربه، تمام اشتغال او عبادت پروردگار است، اشتغالات متفرق ندارد. همون جمله‌ای که از شیخ بها گفتیم، من به هر صاحب فنونی چیره شدم، ولی در مقابل اونهایی که یک فن بلد بودن مغلوب شدم. آدم اگر صد دله شد و هر کاری رو چند شغله شد، این به جایی نمیرسه. ولی خوش به حال اونهایی که اشتغل به طاعت ربه، مشغول اطاعت، بهش میگی شغلت چیه؟ میگه من بنده‌ام، من دارم اطاعت میکنم. اطاعت میکنم یعنی اگر نونواست تو نونواییش داره اطاعت میکنه، حواسش هست. اگر نجار سر کارش داره، اگر داره قرآن و روایت درس میده، حواسش هست. اگر خاندار بچه تربیت میکنه، همه امورات زندگیش رو با اطاعت میگذرونه. البته سر سجاده هم مینشینه، عبادت هم میکنه. و بکا علی خطیئته، خوش به حال کسی که اگر گناهی از او صادر شد اشک میریزه. این اشک خودش موضوعیت داره. توبه خوب است، ولی توبه ای که با اشک همراه بشه، حضرت فرمود خوش به حال تو. تو گناه کردی، وقتی گناه کردی باید بگیم بد به حالت، ولی گناه اگر باعث بشه و توبه همراه با عشق کنی، این میشه خوش به حالش. دلش شکست، فرو ریخت، عجب و غرور و تکبرش تمام شد. و بکا علی خطیئته فکان من نفسهی فی شغل و ناس منه فی راه. خوش به حال کسی که من نفسهی فی شغل، مشغول خودش باشه. باز همون جمله‌ای که تو بال من شغله او، مشغول خودش باشه، کار به دیگران نداشته باشه. و ناس منه فی راه، خوش به حال کسی که مردم از دست او در امنیت و آسایشن، ضرر به کسی نمیرسونه، نه فریاد میزنه، نه با اذیت کردن، نه با بیدار بودن، نه با خوابیدن، هیچ گونه آسیبی به کسی نمیزنه. فرمون خوش به حال تا همین که حق و ناس به گردنت نباشه، خیلی رشد کردی. همین که حق و ناس به گردنت نباشه، انشالله گناهان دیگرت هم بخشیده میشه. خوش به حال کسی که مردم از دست او در آسایش باشه. خب وقت تمام شد، من هم نمیخوام بیشتر توضیح بدم. فقط این جمله‌ای که فرمود طوبی لمن لزم بیته، این نیاز به توضیح داره. ببینید اسلام اسلامی است که ما را به اجتماعی بودن دعوت کرده. اسلام نخواست ما گوشه گیر باشیم. این روایت روایت رسول مکرم است. یه وقتی عثمان ابن مزعون در مسجد معتکف شده بود، ظاهرا بچهش از دنیا رفته بود، این خیلی شکسته شده بود، در گوشه مسجد معتکف شده بود شبان روز در مسجد. رسول مکرم عثمان ابن مزعون جایگاه بزرگی داره، امیرالمومنین نام یکی از فرزندانشون رو عثمان گذاشت. چرا؟ به خاطر علاقه‌ای که به عثمان ابن مزعون داشت. پیغمبر به این عثمان ابن مزعون فرمود ان الله لم یکتب علینا الرهبانیه، خدای متعال بر ما مسلمان‌ها رهبانیت مسیحیت رو ننوشته، گوشه‌گیری و قارنشینی و دوری از مردم. انما رهبانیت امتی الجهاد فی سبیل الله، رهبانیت امت من، گوشه‌گیری امت من جهاد است، وسط میدان بودن است، باید وسط میدان باشید. لذا این جمله‌ای که در این خطبه 176 فرمود، و البته در خطبه 16 هم یه توضیحاتی داریم، فرمود فستت روفی بیوتکم، در خانه هاتون پنهان بشید. این نیاز به توضیح داره. برخی از آیات و روایات ما را توصیه میکنند به گوشه‌گیری، انزوا، دوری از مردم، و بعضی آیات و روایات ما را توصیه می کنند به اجتماعی بودن. خدا حضرت در خطبه 127 فرمود الزمو السواد الاعظم، با مردم باشید، فان ید الله مع الجماعه و ایاکم والفرقه، از تفرقه، از جدایی، از گوشه نشینی دست بردارید. فان الشاذ من الناس للشیطان، کسی که از عموم مردم و توده مردم جدا بشه، این نصیب شیطان میشه. کما ان الشاذ من الغنم للذئب، همونطوری که گوسفندی که از گله جدا بشه نصیب گرگ میشه. پس از یک طرف گوشه گیری، از یک طرف اجتماعی بودن. جمع بین این دو آن است که اگر دوره دوره صلاح است، اگر حکومت حکومت مؤمنانه است، اگر مردم مردم دینداری هستند، شما وظیفتون این اجتماعی باشید، باید در میان خلق باشید، باید کار و بار و رفت و آمدتون عمومی با همه سلام علیکتون باشه. ولی اگر یک جایی اوضاع به قدری خراب شد که همین که تو در جامعه باشی دینداری زیر سوال میره، ایمانت از بین میره، اونجا ما رو توصیه کردن به گوشه نشینی. البته خیلی بس مفصل تر بود، من خیلی خلاصه محضر شما عرض کردم. این هم جلسه آخر خطبه 176. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.